بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا من اقبن ممن با البقا بالفنا. حضرت فرمودن کی مقبون تر از اون شخصی است که با بی‌توجهی فنا رو برای خودش آباد میکنه ولی بقا رو برای خودش تخریب میکنه. این اصلا متوجه نیست در این قبنی که برای او پدید آمده. اول تفصیل بین القسمین فیجری فی الاول لاحتمال کون ثابته فی الان الله هو عین الموجود سابقا. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه العالی استصحاب کلی قسم ثالث رو بیان کردن، فرمودن که دو قسم دارن. قسم اول رو اسمشو گذاشتیم معیتی تقارنی، قسم دوم رو اسمشو گذاشتیم بعدیتی و گفتیم خود این دوباره دو شق دارن، شق تبدلی و شق صرف حدوثی مجرد حدوثی. وارد اقوال شدن. ما قبل از ورود مبانی رو تقدیم محضر کردیم. فرمودن که عده‌ای قائلن به این که استصحاب کلی در هر دو قسم جاری است. البته ایشون تعبیر و وجه دارن، ما عرض کردیم که در حقیقت این قوله و قائلن دارن. عده‌ای که هوال مشهور بین المتأخرین و المعاصرین قائلن به عدم جریان فی کل القسمین، البته با یه استثنایی که خود شیخ انصاری خواهد فرمود. و سومی تفصیل بین القسمین. قسم اول یعنی معیتی تقارنی با قسم بعدیتی. مرحوم شیخ انصاری خودش همین قول رو اینجا می‌فرماید اقواست. اونی که باید دقت کرد در درس امروز، من دلم میخواد شما بهش خوب توجه کنید، همون قرینه دومی بود که دیروز عرض کردیم رفقا باید بهش عنایت کنن. کدوم قرینه؟ قرینه این که شیخ انصاری در بیان قول دوم عدم جریانی فیه ما گفتیم مشکل رو از نظر این آیان قائل برای بیانی مطرح می کند که شک لاحق وجود ندارد، شک در بقا وجود ندارد، نه اون بیانی که مرحوم مظفر فرمود. گرچه اون درسته ولی نقطه تمرکز بیان شیخ از جانب این قائلین این است که شک لاحق وجود ندارد. یه قرین عبارت دیروز بود که شروع بیان شیخ انصاری از بحث بقا بود، بقای کلی را تعریف کردن، و چون بحث بقا در مورد شک در بقا مطرح هست ما اینو قرینه اول گذاشتیم. قرینه دوم عباراتی است که امروز شیخ انصاری می‌فرماید. ببینید فهم بنده این است که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه داره ناظر به قول دوم مطالبش رو بیان میکنه در ذیل این وجه ثالث یا قول ثالث. قول دوم با بیاناتی که دیروز خوندیم که شک لاحق به بقا وجود ندارد قائل شد که مطلقا چه در قسم اول تقارنی، معیتی، چه در قسم دوم بعدیتی، این رکن شک لاحق وجود ندارد، لذا استصحاب کلی نمی‌شود کرد. تو اینجا مرحوم شیخ انصاری چون کاملا ناظر به اونه، میخواد بگه نه، اون بقایی که شما تعریف کردید و اون شک که در بقایی که شما مد نظرتون بود در قسم اول، یعنی تقارنی، یعنی معیتی میاد، ولی درست میگید در قسم دوم نمیاد، لذا باید قائل به تفسیر بشیم. یعنی از جهت بیان مطلب و از جهت خدمت شما عرض شود که نکته ناظر به همون بیان عدم جریانی فی ماست، یعنی درست گفتید شک لاحق رو باید روش سرمایه گذاری کرد، ولی بدونید خطای در تطبیق دارید شما عدم جریان مطلقای ها. چرا؟ به این خاطر که شک در بقا در قسم معیتی موجود است، بله در قسم بعدیتی موجود نیست. ببینید شیخ انصاری چی میفرماد. البته از اول عرض بکنم که ما داریم الان تو صدد این هستیم که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه چه فرموده، بارها عرض کردیم چه میفرماد، شیخ اون درست فرموده یا درست نفرموده، شیخ اون آخر، حالا الان در صدد چه میفرماید. ایشون میفرماد که شما مشکلتون سر شک در بقا بود در این استصحاب کلی قسم ثالث. خب این شک در بقا که در قسم اول وجود داره، چطور اونجا رو گفتید استصحاب جاری نمیشود؟ لذا دستشو میذاره رو چی؟ رو اون نقطه پایانی عبارت دیروز. میگه شما در اومدید گفتید که در کلی قسم ثالث ما قائل به استصحاب نیستیم، ولی در کلی قسم ثانی بودیم. چرا؟ چون مشکلی که در قسم ثالث وجود دارد در قسم ثانی وجود نداشت. در قسم ثانی شک در بقا موجود بود، لذا قائل به استصحاب شدیم، ولی در قسم ثالث شک در بقا وجود ندارد، لذا قائل به استصحاب نمیشیم. میگه نه، با همون عبارت پایانی شروع میکنه، میگه احتمال این که کون ثابت در آن لاحق همون موجود سابق باشد، یعنی شک در بقا موجود باشد، در قسم اول این احتمال وجود دارد، یعنی شک در بقا پاش در میومه. به چه بیانی؟ لطفا توجه بفرمایید. شیخ انصاری میفرماد میریم سراغ تصویر قسم اول. تصویر قسم اول، تصویر قسم اول چی بود؟ گفتیم میدانیم کلی زید در کلی انسان در ضمن زید محقق شد ساعت ده، و میدانیم زید ساعت دوازده مثلا مرد یا خارج شد از اتاق، لذا کلی در ضمن زید این معدوم شد مقطوع الارتفاع. ولی گفتیم احتمال میدهیم که کلی انسان مقارن معه با زید در ضمن امر محقق شده باشد. این احتمالا مطرح بود، این در تقارنی و در معیتی مطرح بود که کلی انسان در ضمن امر محقق شده باشد، که اگر در ضمن امر محقق شده باشد ما شک در بقا داریم بعد از ساعت دوازده. شیخ انصاری رو همینجا دست گذاشته، فضلا رو همینجا شیخ انصاری دست گذاشته که چی؟ که ببینید
در اون قسم اول پای دو تا احتماله. اگر کلی انسان در ضمن ذیب محقق شده باشن، بعد دیگه شک در بقا معنا نداره.
درست.
چون مقتول ارتفاع است. مقتول ارتفاع. ولی قسم اول یه بحث تصویری داشت. احتمال میدادیم که کلی انسان در ضمن امری که مقارن محل با زید داخل اتاق شده پدید آمده باشد، که اگر این باشد شک در بقا معنا داره. به خاطر وجود این احتمال ثانی چی میتونیم بگیم؟ همونی که مشکوک از لاحق همون متیقن از سابق شک در بقا معنا داره. همونی که مشکوک از در بقا کلی انسان در ضمن هم همون متیقن بوده سابقا، این احتمال که وجود داره. به خاطر وجود این احتمال شک در بقا معنا دار می شود. وقتی شک در بقا معنا دار شد، استصحاب کلی قسم ثالث در این قسم تقارنی معیتی جاریست، ولی در قسم ثانیش، در قسم ثانیش یعنی بعدیتی، چون بعدیته مشکلی که شما گفتید وجود داشت، شکل در بقا رو نمیتونیم درست کنیم، شکل در بقا رو نمیتونیم درست کنیم، چون بعدیت هست. اینجا چون تقارن و معیت هست میتونیم درست کنیم به خاطر وجود این احتمال. دو احتمال هست در ضمن ذهن، این مقتول ارتفاع هست درست میگه کوشک دیدن، ولی این احتمال وجود داره در ضمن فردین، در ضمن امر و ذهن پدید آمده باشد کلی انسان. ساعت 12 اگر کلی انسان در ضمن ذهن محقق معدوم بشود، از توش به دست نمیاد که کلی انسان معدوم شده. چرا؟ چون ممکنه در ضمن هم محقق شده باشد، لذا بشه که در بقا داریم، لذا این رو میشود استثاب کرد. بعد شیخ انصاری یه عبارت می نوشته، گفته در حقی که این عبارت نقطه تمرکز ماست در این که شیخ انصاری رو شک در بقا ما رو میده. میگه در حقیقت میدید پس شک چیه؟ ببینید وقتی میخواد خلاصه کند، نتیجه گیری کند، میگه میدونید در حقیقت در استصحاب کلی قسم ثالث اون قسم اول شک رو چی میچرخد؟ کاملا بحث رو میبره رو شک. این قرینه دوم ما. میدونید رو چی میچرخد شک؟ شک در حقیقت میچرخد و در میزان و استعداد قابلیت کلی للبقا روی میچرخد. اگر این کلی در ضمن ذیب محقق شده باشد، به ساعت 12 میشه مقتول ارتفاع، شک در بقا نداره. ولی اگر این کلی در ضمن زید و امر محقق شده باشد که این احتمال وجود دارد، ساعت 12 بقای کلی نمی شود بقای کلی می شود مشکوک. ما مقتول ارتفاع نمی شود برای اون بقای کلی، مقتول ارتفاع میشه مشکوک. به خاطر وجود این نکته در حقیقت ما در میزان و استعداد قابلیت کلی بقا شک میکنیم، پس رکن ثانی موجود است، پس استثناء فرد. آخر عبارت هم یه جواب سوال مقدر داره. این مقدار عبارت رو ببینید تو زلا. امیدوارم تونسته باشم نظر خودم رو از عبارت تقدیم مصدر کرده باشم و تونسته باشم که اینکه مناط در شیخ انصاری تو این قسمت داره رو رکن ثانی میچرخد تقدیم مصدر کرده باشم. اول تفصیل بین القسمین. خب تفصیل چجوری؟ این فا برای تفصیل بعد الاجمال است، یعنی نحوه تفصیل رو بیان میکنن. فیجری فل اول، چرا؟ لحتمال، چون احتمال دیگه هم هست، دو احتمالیه شق اول. لحتمال کون ثابت فلان لاحق هو عین الموجود سابقا باشه، شک در بقا معنا داره.
چرا این احتمال وجود دارد؟ فا، این فا سببیته، یعنی داره منشأ و سبب این احتمال رو بیان میکنه. چرا؟ چون یتردد الکلی المعلوم سابقا بین ان یکون وجود الکلی، وجود خارجی، چون گفتم این تفکر ثالث مبتنی بر مبانی تفکر وچه ثانیست، قول ثانیست، بشه گردی؟ لذا این تعابیر همون تعابیره. بین ان یکون وجود کلی، وجود خارجیش علا نحوی باشد که لا یرتفع به ارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه، که این میشه رفقا موقعی که اون احتمال دوم رو در عبارت ما بگیریم، احتمال میدیم که کلی انسان در ساعت ده در ضمن فردنگ زید و عمرو پدید آمده باشد. اگر اینجوری باشد، این کلی معلوم سابقا این به نحوی نیست که ارتفاع پیدا کند به ارتفاع اون فرد معلوم ارتفاع، شک در بقا معنا دارد. و البته یتردد الکلی المعلوم سابقا بین ان یکونه و بین ان یکونه، این ان یکونه دوم همونیست که ما احتمال اول پای تخت مطرح کردیم. و ان یکونه وجود خارجی کلی علا نحوی باشد که یرتفع و برتفاع ذلک الفرد، چون دوتا احتمال بالام نوشت لحتمال کنه سابه، به نحوی باشد که یرتفع الکلی به ارتفاع ذلک الفرد، این کجاست؟ اگر کلی انسان در ضمن زید پدید آمده باشد. بله ساعت دوازده دیگه شک در بقا معنا ندارد، چون معدول ارتفاع است. خب نتیجه چی میشه؟ ببین نتیجه نهایی رو کاملا وقتی میخواد خلاصه گیری کنه، نتیجه گیری کنه، رو شک در بقا مانوف میده. لذا ما عرض کردیم تفکر شیخ انصاری تو قول ثانی و در قول ثالث رو بحث شک در بقا میچرخد. دیگه نمیدونم شما اینو قبول کردن یا نکردن. فشک حقیقتا انما هو شک فی مقدار استعداد و قابلیت اون کلی است. آیا کلی در ضمن زید محقق شد که استعداد و قابلیت بقایش ساعت دوازده تمام بشود، شک در بقایی نباشد، یا اینکه نه خیر، اون کلی انسان در ضمن فردن زید و عم ساعت ده محقق شد، که اگر اینجوری باشه ساعت دوازده مقتول ارتفاع نمیشود، میشه مشکوک البقا. لذا شیخ انصاری میفرماید که در اون قسم اول منات بقا و شک در بقا موجود است، استصحاب جاری می شود. ولی در بعدیت، البته به خاطر نکته بعدیت و نه تقارن و معیت، دیگه نمیتونی پایین احتمال را در پیش بکشیم بگیم کلی از ابتدا در ضمن فردنگ پدید آمد، نخیر، چون بعدیته. لذا چون نمیتونی پایین احتمال را در پیش بکشیم، شک در بقا معنا ندارد. بیان شما قول ثانی ها تو اون میاد، تو کدوم؟ تو قسم بعدیت. استصحابو میشه جواب سوال مقدم. یه کسی به شیخ انصاری چی بگه؟ بگه شما به خاطر این احتمال این که کلی انسان در ضمن امر و زید پدید آمده باشد از ابتدا، بر اساس این شک در بقا رو درست کردید. ما حالا میریم سراغ همون کلی انسانی که در ضمن زید یا امر پدید آمده باشد، چی میگیم؟ میگیم نسبت به فرد امر چون مشکوک الحدوث برای ما، اصالت عدم حدوث جاری میکنیم. وقتی اصالت عدم حدوث جاری کردیم چی نتیجه میگیریم؟ که استعداد و قابلیت بقاء کلی به ساعت دوازده مقطوع الارتفاع است، تمام میشه استعداد و قابلیت در ساعت دوازده، کجام شک در بقا، کدام استصحاب. یه بار دیگه مستشکل چی میگه؟ میگه شما با این احتمال اینکه کلی انسان در ضمن فردین پدید آمده باشد، زید و عمرو پدید آمده باشد، شک در بقا رو درست کردید. ما حالا میریم سراغ همون کلی انسانی که شما فرمودید در زید، در ضمن زید و عمرو. میگیم نسبت به اینکه کلی انسان در ضمن عمرو پدید آمده باشد مشکوک الحدوث است، اصالت عدم حدوث جاری میکنیم، نتیجه میگیریم استعداد و قابلیت بقاء کلی انسان حدش تا ساعت 12 است. 12 که شد مقتول ارتفاع میشود، دیگه بعد از 12 شک در بقا نیست. لذا استصحاب کلی قسم ثالث در قسم تقارنی هم جاری نیست. شیخ انصاری میفرماید که جریان این اصالت عدم حدوث امر و بعد نتیجه ازش گرفتن تعیین استعداد کلی رو که به ساعت 12 تمام میشود، این اصل مثبته است. کما سر ره بهی به، این اصل مثبته و اصل مثبت رو شیخ انصاری قبول ندارد، مثبتات استصحاب رو قبول ندارد. این در حقیقت میشود اثر عقلی اون اصالت عدم حدوث و مثبتات استصحاب، مثبتات اصول پیش شیخ انصاری حجیتی ندارد. لذا جریان این اصل شما رو به نتیجه نمیرساند و استصحاب و عدم حدوث الفرد المشکوک امر لا یثبت تعیین استعداد الکلی، که بگید استعداد کلی معین می شود تا ساعت 12 که مقدور ارتفاع است، دیگه شک در بقای نیست. لا یثبت تعیین، چرا؟ چون اثبات تعیین یعنی اصل مثبت و اصل مثبت درست نیست. تمام. عرض کردیم که صفحه پیش و فی جریان میشه خبر مقدم، این وجوهون میشه مبتدای مؤخر. وجوهون بل اقوالون، همجور که ما عرض کردیم اقواها الاخی. بعد از شیخ انصاری از مرحوم آخوند گرفته، چه در دره چه در کفایه، مرحوم نائینی گرفته، آغازیا گرفته، محقق اصفهانی گرفته، همه این آیان مرحوم همدانی گرفته، صاحب اوثق گرفته، همه به شیخ انصاری صاحب بعد گرفته، همه به شیخ انصاری اعتراض کردن. تا اونجایی که نائینی رضوان الله تعالی علیه در فوائد جلد 4 426 می نویسه و من القریب و غین مختاره و الشیخ الانصاری، بعدش می نویسد فل انصاف انه ما کان نترقب من الشیخ اختیار ذلک. ما اصلا توقع نداشتیم که شیخ انصاری یه چنین حرفایی رو بزنه. یکی از اشکالاتی که مرحوم نائینی به مرحوم شیخ کرده این هستش که شما چجوری تونستید با این احتمال احراز متیقن سابق بکنید. یکی دیگه از اشکالات این است که شما در رسائل نوشتید فشک و حقیقتا انما هو فی مقدار استعداد ذلک کلی، این با مبنای شما جور نیست، این میشه شک در مختزی، و حالان که شما استصحاب رو فقط در ناحیه شک در رافع و جد دانستید، این با مبنای شما سازگار نیست. صاحب اوثق در جلد 5 346 گفته لا یقال، کسی نگه این با مبنای شما مرحوم شیخ ناسازگاریست، یعنی قبل از مرحوم نائینی صاحب اوثق اینو فرموده، کسی نگه این با مبنای شما سازگار نیست چون شما شک در مقتضی رو استصحاب رو درش حجت ندانستید. میگه این بیانات استاد بر اساس قول مشهور است. یادتون میاد وقتی استصحاب کلی قسم ثانی رو مطرح کرد صفحه 191، گفت من دارم طبق قول مشهور صحبت میکنم که قائلا به حجیت استصحاب مطلقا. صاحب اوثق فرموده که این بیانات طبق قول مشهور است. خب البته مرحوم نائینی در میاد به صاحب اوثق میگه پچرا نوشت اقوا همل اخی، کسی که می نویسه اقوای این سه قول اخیر است، یعنی فی نظری بر اساس نظر خودم. خب اگر میخواست قول سوم رو تقویت کند در دایره‌ای خارج از دایره خدمت شما شکی در مقتضی، خب یه بیان جدید میآورد. ولی شیخ انصاری دیگه بیان جدیدی نیورده، اکتفا کرده به همون بیانی که در بالا فرموده. لذا آیون موافقت نکردن. شما درر رو 339 ببینید، همدانی رو 385 ببینید، بحر رو جلد 7 203 ببینید، اوسق رو جلد 5 345 ببینید، آدرس نائینی رو که دادن شما، نهایت الافکار جلد 4 134 رو ببینید، نهایت الدرایه جلد 3 177 رو ببینید. اینا هیچ کدوم با شیخ انصاری و کفایه جلد 3 صفحه 220 رو ملاحظه بفهمید، اینا هیچ کدوم با شیخ انصاری همراه نبودن. همه اینا قائلن به چی؟ قائلن به این که فرقی بین تقارنی و معیتی نیست، استصحاب جاری نمیشه. بله بله، این استثنایی که الان شیخ انصاری میکند که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، تقریبا همه این آقایون قبول کردن. لذا در حقیقت باید اینجوری، دیروزم عرض کردم، اینجوری باید بیان کنیم که آقایون میگن فرقی بین تقارنی و بعدیتی در شق صرف الحدوثیش نیست. یعنی شما شیخ انصاری گفتید تقارنی استصحاب کلی جاری می شود؟ نه خیر، در تقارنی جاری نمی شود. لذا مطلقا، این مطلقایی که اینا میگن یعنی چه در شق تقارنی چه در شق بعدیتی، اون شق صرف الحدوثیش جاری نمی شود. چرا؟ چون بحث سر تبدلی است. لذا کسی شب نره نائینی رو ببینه جلد 4 423 424 نائینی نوشته اقوای قولها تفصیل است، بعد بیاد بگه این آبدی سر کلاس غلط ارائه داد. خود نائینی نوشته من تفصیلیم، آبدی گفت به این که او مطلقا استصحاب کلی رو قبول نداره. توضیح دادم دیگه، اون تفصیلی که نائینی بیان کرده غیر از این تفصیلی است که شیخ بیان کرده. شیخ تفصیل بین تقارنی و بعدیتی داد، نائینی میگه فرقی بین تقارنی و بعدیتی در شق صرف الحدوثش نیست. اونی که اونا تفصیل دادن آن است که شق تبدلی را، همین استثنایی که الان شیخ انصاری میخواد بکنه، استصحاب کلی رو درش پذیرفتن. پس اون تفصیلی هم که نائینی میگه نسبت به تقارنی در مقابل بعدیتی نیست، نسبت به اون شق تبدلی است. تمام. خدمت شما عرض شود، اما این یستثنا. یه نکته هم عرض کنم، دو، شما در درس‌های خارج امروز عمدتاً به تبع نائینی میبینید وقتی بیان شیخ انصاری رو نقل میکنن، میگن قول شیخ انصاری که تفصیل داد بین تقارنی در تقارنی قبول کرد در مقابل بعدیتی، این یه توالی فاسده ای دارد که خود شیخ انصاری هم اون توالی رو قبول نمی کنن. لذا این نشون میده قولش قول باطل است. خب ببینید رفقا، این مطالب رو خود شاگردان شیخ بیان کردن، عده‌ای از شاگردان شیخ بعضی از اون توالی رو جواب دادن. حالا ما اینا رو نگاه نکنیم وقتی داریم رسائل میخونیم، منتظر باشیم که یه کسی در درس خارج بیاد اینا رو به ما مطرح کند، بعدش هم معلوم نیست که کاملا شیخ رو خوب درک کرده باشد، مطالب شیخ رو خوب فهمیده باشد، با اینی که بزرگ است، ولی بحثا دیگه آشتیانی که نمیشه که، در این که در درس شیخ نشسته میداند به طور خوب که تفکر شیخ انصاری چیه، بعد اون وقت بخوایم از اونها یاد بگیریم. خب لطفا رجوع بکنید به اون توالی فاسد. آیا توالی فاسد هست یا نیست؟ در کجا؟ در به جلد 7 200، قلائد جلد 2 259 و صاحب اوسط جلد 5 346 و سید جلد 3 208. یستثنا، این یستثنا رو توجه بکنید، این استثنا رو عرض کردم، همه این آقایون قبول کردن،
هم آخوند قبول کرده، هم خدمت شما ناینی قبول کرده، هم اصفهانی قبول کرده، هم آغازی ها قبول کرده، هم بغ قبول کرده، هم اوسط قبول کرده، هم همدانی قبول کرده. لذا اگرم اونا اومدن دیدید تعبیر تفصیل گفتند مثل ناینی، نه تفصیل بین تقارنی با معیتی، بلکه یعنی در اون شق معیتی اون قسمت تبدلیش اونو قبول کردن که همه شیخ انصاری اونم استثناء میکنن. چون دیروز عرض کردم عده‌ای از آقایان در درس خارج یا مثل ناینی اومدن اصلا از تبدلی رو در مقابل صرف الحدوثی بیان کردن، نه اینکه اینا رو ببرن تحت یک مقصد، یا مثل آیت الله عظما آقای وحید دامظله در مغنیشون جلد 367 اصلا اومدن این تبدلی رو به عنوان کلی قسم چهارم مطرح کردن. لذا اگر اونا بگن این را قبول میکنیم، این به معنی نیست که پس حرف شیخ انصاری رو قبول کردن دیگه، خیلی تکرار کردن بسه. خب این استثنا چیه؟ این اونیست که مثالشو در الموجز هم ملاحظه فرمودید. مرحوم شیخ انصاری میفرمد اونجایی که تبدلی باشه، یعنی مرتبه ای ضعیف و مرتبه ای قوی مطرح باشه، یعنی به تعبیر آیت الله وحید دامظله از مقوله تشکیک باشد، چون کلی اگر از مقوله تشکیک باشد شدت و ضعف بردار است. اگر این دو فرد شدید و ضعیف تو تفکر عرف که ملاک در بحث استصحاب عرف است نه عقل، نه دقت عقلیه، اگر عرف این دو فرد را کل فرد الواحد المستمر دید، خب در این صورت استصحاب جاری میشه. اگر کل فرد الواحد المستمر دید، در این صورت استصحاب جاری میشه. خب مثل کجا؟ مثل مثالی که الموجز زد، مثل مثالی که قبلا زده بودیم. عرف خانم ها رو الان ببینید، خانومی که کلی سیاهی در ضمن 100 درجه در اثر شست و شور 6-7 سال این چادر تبدیل می شود به کلی سیاهی در ضمن 20 درجه، آیا میگه چادر قبلیم با چادر جدیدم اینا رو دو فرد می بیند، یا بازم میگه چادرم اینا رو یه فرد می بیند؟ یعنی 100 درجه و 20 درجه و 30 درجه رو یه فرد واحد مستمر می بیند، که به تعبیر آقای خوی رضوان الله تعالی در مصباح فقط وصفش تغییر پیدا کرده، 100 درجه‌ای شده 30 درجه‌ای 20 درجه‌ای، ولی اینو فردی جدای از اون نمی‌بینه، مغایر از اون نمی‌بینه، نمیگه فرد چادر 100 درجه، فرد چادر 20 درجه، لذا نمیگه این چادرم غیر آن چادرم است، دو اصلا ایجاد نمی‌کنه، میگه فرد واحد مستقل. خب اگر اینجوری باشد استصحاب جاری میشه. یا مثالی که در الموجز دیدید، کسی که کسی رو شک است، مثلا در 5 تا نمازش در 3 تا شک میکنه، حالا با تعریفی که فقها از کسی رو شک دارن، حالا من بحث فقهی نمیکنم، اختلافی که مطرح است، اگر در 3 تا نمازش شک بکنه یا در یک نماز 3 بار شک بکنه، حالا ملاک فقها دادن بر اساس بعضی از روایاتی که در باب صلات موجود است. خب این حالا اگر شک بکنن کسی رو شکیش کلن از بین رفت، با آدم عادی تبدیل شده، شاکهای عادی، یا نه مثلا شک در 3 تا تبدیل شده به 2 تا، ضعیف شده، شدید تبدیل به ضعیف شده، خب اینجام چی؟ اینجام بازم کسی رو شک رو بدید دست عرف، میگه شدت و ضعفش تغییر پیدا کرده، نمیگه این 2 تا فرد مغایر است، کسرت و شک که 3 تایی با کسرت و شک 2 تایی، میگه این شدید و ضعیف یه فرد واحد مستمر است، دوباره اینجا استصحاب جاری میشه. یا مثلا در مورد آب مضاف، یه وقتی است که آب مضاف در مضافیتش 100 درجه است، به تعبیر معشین یه گلاب خوشبو پرعطری که در مضافیتش 100 درجه است، حالا اگر یه مقدار آب بهش اضافه بشه، شک کنیم کلن مضافیتش از بین رفت یا نه مضافیت 100 درجه تبدیل شده به 60 درجه؟ خب اینا عرف یه موضوع میبینن، نمیگه گلاب 100 درجه این غیر از اون گلاب 60 درجه است. مشاهده این رو همون گلاب میبینن در اثر اضافه کردن آب. نمیگه این یه گلاب دیگری شد. تو اینجا استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون ملاک در مستصحب و تشخیص مستصحب عرف است، نه دقت عقلی. بله دست دقت عقلی بدی، عقل میگه فرد 100 درجه با فرد 30 درجه فرق داره. کثرت شک ستایی با دوتایی فرق میکنه. مطلق مضاف 100 درجه با مضاف 40 درجه 50 درجه فرق داره. ولی چون ملاک عرف است، لذا در اینجا استصحاب جاری می شود. آقایونی که مباحثه حقیر بودن در الموجز، من وقتی از سایت لازما به این مثال زدم، اونجا یه نکته ای رو عرض کردم. حالا آقایونی که الان من چهرهاشون رو می بینم یا عکس پروفایلشون رو می بینم، حالا سید عزیزم رو که من اونجا خدمتشون نبودم، بقیه آیونم من یادم نمیاد، الموجز من خدمتشون بودم، مگه اینکه صوتای بنده رو یا تغییرات رو دیده باشه، این صوتا رو گوش کرد. من اونجا نکته ای رو عرض کردم، کسی از آیون میتونه بلندگو رو باز بکنه بگه چه نکته ای درس گوش کرده باشد یا تغییرات رو دیده باشد یا همین الان نکته ای به ذهن خودش رسیده باشد نسبت به این استثناء؟ چیزی به ذهنتون میرسه؟ میشه بلندگو رو باز کنید اگر کسی نکته‌ای به ذهنش میرسه جواب بده؟ خب ظاهرن هیچ بلندگوی باز نشد. من در اونجا عرض کردم که مرحوم امام و آقای خویی هر دوتاشون فرمودن این استثناء اصلا استثناء منقطع نه متصل. نائینی، آغازیا، محق اصفهانی، صاحب بر، صاحب اوسخ، اینها همه قبول کردن این استثناء متصل، استثناء متصل، یعنی اینو استصحاب کلی قسم ثالث دانستن. امام و آقای خویی فرمودن اگر عرف اینو یه مستمر واحد میبینه، این در حقیقت شد استصحاب کلی قسم اول. کلی انسان در ضمن زید محقق شد، شک میکنیم کلی انسان باقیست یا باقی نیست، شک میکنیم در بقا و عدم بقای زید. اگر این شد مستمر واحد، این میشه اصلا استثناء منقطعی، اصلا استثناء کلی قسم ثالث خارج میشود، میشه استثناء کلی قسم اول. مرحوم همدانی میفرماید اصلا از استثناء کلی خارج میشود. بعید نیست که امام آقای خویی این حاشیه همدانی رو دیده باشد، منتها تفکر اینا باشد که نه، از استصحاب کلی خارج نمی شود، چون 100 درجه و 30 درجه مطرح است، چون 3 تا و 2 تا در کثرت شک مطرح است، لذا نمیتونیم بگیم میشه مثل زید، یعنی استصحاب میشه مثل حیات زید که اصلا شخصی است، میشه کلی، چون بحث کلی سیاهی مطرح است، کلی کثیر و شکی مطرح است، منتها میشه از نوع قسم اول. اگر میخواید ببینید امام رضوان الله تعالی علیه در رسائلشون جلد 132 133 آقای خویی در مصباحشون به نشر فقاهت این حادثه که نوشتم جلد 329 و مرحوم همدانی 386 ملاحظه بفرمایید. و یستثنا من عدم الجریان فی القسم الثانی، تعابیر شیخ رو خوب گوش کنید، میخوام یه سوالی آخر بپرسن. یستثنا من عدم الجریان استصحاب کلی فی القسم الثانی، قسم الثانی دو تا شیخ داشت، تبدلی و صرف الحدوثی. صرف الحدوثیش که جاری نمیشود بالا گفتیم، ولی بریم سراغ تبدلیش. ما یتسامه فیه العرف فیعدون الفرد اللاحقه مع الفرد السابق کالمستمر الواحد. امام اینا فرموده که استثناء استثناء منقطعه، مثل مالا علم یا علم المکلف، اینا رو به معلوم یا مجهول بخونه هر دوتاش درسته، مثل مالا و علم المکلف از سواد شدید فی محله و شک فی تبدلی. ببینید تماما بحث سر اون شک تبدلی است، مثالا تماما بحث شک تبدلی است، و شک این مکلف فی تبدل اون سواد شدید. ببینید شدید و ضعیف، چون تبدلی از مقوله تشکیک باید باشه، و شک فی تبدل اون سواد شدید بل بیاز او به سواد از افمن الابر، ف فإنه یستصحب السماء. و کذالو کان شخصی مرتبت من کثرت شک، سه تا از هر پنج تا تو سه تا شک میکنه، ثم شک همین آقا یا از جهت شبهه مفهومیه، چون اصلا کسی رو شک رو مفهومش رو نمیدونه، یا از بام مصداق شبهه مصداقیه، میداند کسی رو شک مفهومش چیست. مثلا سه تا، اگر کسی در سه تا از پنج رو شک کند مثلا بهش میگن کسی رو شک، ولی خود نمیدونه خودش سه تا شک کرد یا یه دونه شک کرد. من جهت اشتباه مفهوم اول مصداق ثم شک فی زوال اون مرتبه شدیده او تبدلها الى مرتبت دونها، اصلا کلن کسی رو شک دیگه نیست، از بین رفته عادی شده، یا اینکه نه سه تا تبدیل به دوتا شده، دوباره اینجا استصحاب میشن، استصحاب کسی رو شکی میشن. او علم المکلف اضافت الماء، مثل گلاب مضاف بودن مایی را بداند، ثم شک که این مکلف فی زوال اون اضافه او تبدل اون اضافه الى فرد آخر من المضاف که شدتش پایین تر باشه. تو تمام اینها چون عرف واحد مستمر میبیند استصحاب جاری میشود. و به جمله فالعبرت فی جریان الاستصحاب عد و عد شمارش، یعنی شمارش عرفی، شمارش عرفی عد الموجود سابق مستمران الله، اگر این عد وجود داشت عرفن استصحاب جاری میشود، ولی اگر این عد وجود نداشت استصحاب جاری نمیشود. پس ملاک عد عرفی است، ولو کان الامر لایق علی تقدیر وجوده این مقایرا به حسب دقل الفرد سابق، ملاک دقی نیست و لذای شاهد دیگه است که ملاک دقی نیست و عرفی است. در بحث مستصحبی کرد اعراض باشد که انشاءالله تعالی در تنبیه ثانی یه مقدار از مباحثش خواهد آمد، در مورد بعض از اعراض نه همه، مثل عرض لون، در این که عرض لون حقیقتش چیه تفاسیری وجود دارد، مقدارشو در مباحث بدای و نهای علامه ملاحظه خواهید فرمود، ولی حالا ما که الان فلسفه درس نمیدیم میخوام اول اینجا ردیف کنیم دو تا نظری که در عبارت تقدیم مثل بگیم. مشهور آقایان قائلن که لون قاره بشه؟ یعنی اگر یه بار عرض لون بر معروض جسم عارض شود، این یه خدمت شما عرض شود که عرض قاریست که ادامه پیدا میکنن. در مقابل مشهور اشاعره قائلن به این که نخه، اون قرمزی یا سیاهی که عارض میشود بر جسم در زمان اول، این از مقوله مثل زمان غیر قاره، شیئن فشیئن نو به نو می شود، قرمزی ثانیه دوم ثانیه سوم غیر از قرمزی ثانیه اول است، قرمزی ثانیه سوم غیر از یک و دو است، شیئن فشیئن قرمزی و سیاهی جدیدی پدید می آید. لذا از نظریه اینا تعبیر می شود در فلسفه به نظریه تجدد امثال. تجدد امثال یعنی خلقت جدید شیئن فشیئن، مثل جای مثلی، قرمزی دوم همون قرمزی اول نیست، مثل آن است که پدید می شود، قرمزی سوم همان قرمزی یک و دو نیست، مثل اونهاست که خلقت می شود پدید می آید. مرحوم شیخ انصاری می فرماید که حالا اگر ما تو چنین مستصحبی که از مقوله اعراض باشد لون رنگ سیاه رنگ سفید شک بکنیم، اوف اینجا استصحاب جاری میکنند، ولو اینکه مبنای فلسفیش مثل اشاره باشد، چون اون مبنای فلسفی اشاره به دید عقلی نگاه کرده، به دقت عقلی نگاه کرده، ولی عرف میگه که بابا این سیاهی دوم سیاهی سوم اینا یه سیاهی هم دیگه، لذا اینجا استصحاب جاری میشود. و لذا که ملاک عد عرفی است نه دقت عقلی، لا اشکال فی استصحاب الاعراض حتی علی قول اشاعره، حتی علی القول فیها در اعراض به تجدد الامثال، تجدد یعنی خلقت شیئن فشیئن، امثال یعنی مثلا، چون اینا معتقدن که عرض کردن مثل زمانه هست. بله متوجه نشدم خب و سیعتی انشاءالله تعالی ما یوزه یا ما یوزه و هم باب افعال میتونیم بخونید هم باب تفعیل ما یوزه یا ما یوزه و عدم ابتناء الاستصحاب علی المداقت العقلیت درست فرمودن. این بحث از صفحه 294 شروع میشه ولی بحث عرفیش و ملاک عرفیش از صفحه 295 خواهد آمد که شیخ انصاری صفحاتی رو راجبش بحث خواهد کرد. تمام. سوال من از رفقا اینه، گوش بدید، شیخ انصاری آخر نظرش چی شد؟ به شیخ چی نظر بدید؟ آیا نظر شیخ انصاری رو اینجوری اعلام کنیم در کلی قسم ثالث، بگیم شیخ انصاری فرمود اگر تقارنی بود استصحاب جاری می شود، اگر معیتی بود معیتی قسم صرف الحدوثیش جاری نمی شود، ولی قسم تبدلیش، این قسمت محل سوالم از رفقا فضلا، در تبدلی شیخ انصاری قائل شد مطلقا جاری می شود یا نه در تبدلیش باید قائل به تفصیل بشیم. اگر عرف مستمر واحد دانست تبدلی را جاری می شود، اگر عرف تبدلی رو مستمر واحد ندانست جاری نمی شود. یعنی بگیم در تبدلی شیخ انصاری تفصیلی شد اگر و اگر، یا این که بگیم نه در تبدلی شیخ انصاری مطلقایی شد. شما چی به نظرتون میرسه؟ اینجا رو رفقا میتونن بلندگاه رو باز کنن جواب بدن ما هم استفاده کنیم. از عبارات شیخ به نظرتون کدوم به دست میاد؟ آیا در تبدلی مطلقا شیخ انصاری قائل شدن به جریان یا نه اگر و اگر؟ وقت میدونید اگر گفتیم اگر و اگر باید چی کار کنیم؟ باید یه مثال تبدلی جور کنیم که با اینی که تبدلی شدید و ضعیف دارد ولی عرف کل مستمر الواحد نمیبیند، این میشه اثرش. حالا چی به نظرتون میرسه فضلا؟ خب خودم جواب میدم. در بین شاگردان شیخ انصاری مرحوم آخوند حاشیه‌ای که در اینجا زده درد 340 اینجوری نوشته، بعد از اینکه عبارت شیخ انصاری رو توضیح میده، نعم آخوند اینجوری نوشته، نعم لا یجری الاستصحاب فیما اذا عد المتبادلان، تعبیر متبادلانه، عرفن شیئن، با اینی که تبدلیست متبادلان هستن ولی اگر در ذهن عرفی اینا دو شی حساب بشن نکن مستمر الواحد استصحاب جاری نمیشه. این عبارت از آخوند میدونید یعنی چی؟ یعنی پس فهمیده که شیخ انصاری در فرد تبدلی تفصیلیه، اگریه، یعنی اگر عرف در مورد تبدلی کل مستمر الواحد ببیند مثل صدا مثالی که در کتاب آمد استصحاب جاری می شود، ولی اگر مستمر واحد نبیند شیئین ببیند این میشه مثل صرف الحدوثی جاری نمی شود. البته در دورر براش مثالی نیورده، فقط این ادعا رو کرده، این نهم، ولی در کفایه جلد 3 220 221 یه مثالی آورده. اون مثال چیه؟ اون مثال اینه، وجوب و استحباب. وجوب و استحباب شما میدانید بارها عرض کردید که تقریبا تا زمان شیخ انصاری مثل صاحب معالم اینها و اینا المجاز عرض کردیم در اصول فقه عرض کردیم، اینا وجوب رو چی ترجمه میکردن؟ میگفتن وجوب مرکب است از چی؟ از طلب رجحانی به اضافه منع من ترک، یا استحباب عبارت از طلب روچانی، البته منع من از ترک رو ندارن جواز ترک رو دارن. یعنی وجوب و استحباب هر دوتا مشترکن در کلی طلب روشانی، در کلی طلب روشانی هر دوتا مشترکن، منتها وجوب فرد شدید طلب روشانی چون من امنت ترک دارد، ولی استحباب فرد ضعیف طلب روشانی چون جواز ترک دارد. میگه مرحوم صاحب کفایه در کفایه فرموده، فرموده اگر این وجوب و استحباب رو بدید دست عف، اینا رو عف مغایر میبینه، با اینه که متبادلان هستن مغایر شیعن میبینه، هیچ وقت وجوب رو با استحباب یکی نمیبینه. شاهدش هم من اضافه کنم مثلا به عبارت او، برای اینکه پیاز داغش شدید بشه، شما از دایره شرع هم بیایید بیرون، وجوب و استحباب شرعی، برید سراغ عرف عقلا، توی قوانینی که در این قوای مقننه‌شون میذارن، اونجایی که باید دارن، اونجایی که بهتر از دارن، آیا اینها رو دو شی میبینن یا یک شی میبینن؟ وقتی به شما میخوان احتجاج بکنن میگن فرد بایدی فردون، فرد بهتری فردون آخر، شاید بگی باید پشت قرمز بیستی، بهتر از بیستی، آیا اینها رو یه فرد میبینن یا دو فرد میبینن، یه کل مستمر الواحد میبینن یا شیعین میبینن؟ لذا مثالش از نظر صاحب کفایی گرچه در دوران نفرموده، در کفایی فرموده این باید باشد، لکن تمام البحث در این است که آیا این مثال اصلا مثال مثل ما نحن فیلم میشه یا نه، این اصلا از مقوله تشکیک وجوب و استحباب که تو شدت و ضعف مطرح باشد. حالا بگذاریم از مبنای قدما که مبنای غلطی است، خوندید هم در المجز خوندید هم در اصول فقه خوندید، تو کجا خوندید؟ تو بحث آیا بعد از نسخ وجوب جواز باقی است یا نه، بتونه هر دوتا مطرح کردن این نظریه قدما رو و هر دوتا فرمودن به اینکه ما قائلیم که احکام بسیط هستن، بسیط. حالا از اون نکتم که بگذاریم، اصلا کلن اینها خدمت شما هست از مقوله تشکیکن، یعنی چیزی که تصویر کردیم، مرحوم اصفهانی در حاشیه که بر اونجا کفایه زده نهایت و درایت می‌فرماید اصلا وجوب و استحباب به وسیله هر معتبری که اعتبار بشود، چه شارع چه بقیه معتبرها، این از مقوله اعتباره و اعتباریات از مقوله تشکیک نیستن، شدت و ضعف نمیپذیرن. نهایت و درایت جلد 3 صفحه 180-181. اگر این مثال و دست صاحب کفایی گرفتیم و بعدش هرچی نشستیم فکر کردیم نتونستیم مثال دیگری پیدا کنیم که تبدلی باشد، مقوله تشکیک باشد، شدت و ضعف، ولی عرف شیئاً نبیند، باید بگیم شیخ انصاری قائل است به چی آقا؟ قائل است به مطلقا. کما این که وقتی ناینی رو میبینیم این شق تبدلی رو میگه، دیگه اینو توش تفصیل نمیگه. کما این که همون آدرسی که دادم فواید ببینیم، کما این که حضرت آیت الله وحید وقتی این شق تبدلی رو اسمشو گذاشت استصحاب کلی قسم رابع، میگه تو این جریان استصحاب هست، تو صفحه مغنی جلد 415 میبینیم دیگه تفصیلی نمیده. شیخ انصاری هم در عبارت کتاب تعبیرش این بود یستثنا من عدم الجریان فی القسم الثانی، من ایست کردم روی این، شما رو حساس کردم نسبت به این، فی القسم الثانی که معیتی نیست بلکه بعدیتی است، نفرمود یستثنا من عدم الجریان در فرد تبدلی، فرمود قسم ثانی، یعنی قسم ثانی دو تا شق داشت، شق تبدلی، شق صرف الحدوثی، شق صرف الحدوثیش استصحاب جاری نی، ولی شق تبدلیش چون عرف کلمه مستمر الواحد میبینن جاری است. استغفر الله والحمدلله.